ساعت 12 بامداد در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در اولین ثانیه‌های چهارشنبه در ایران، اولین دقایقی که در ایران ششمین روز از اردیبهشت ماه رو شروع میکنید. همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، از هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که 45 دقیقه برنامه زنده است درباره تازه ترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان. اگه توی ایران بیدارید، باز هم درباره حاشیه های حمله سایبری به وزارت نفت ایران میشنوید. از انتقادات آیت الله هاشمی رفسنجانی براتون میگیم در مورد وضعیت اشتغال و تولید در ایران. همینطور در مورد تاثیر احتمالی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر ایران میشنوید. اما بمونید تا بعد از چند دقیقه خبر براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چی برای امشب شما تهیه کردند. حسین قویمی تو استودیو، سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر.
با درود فراوان خدمت شما خانم آزاده.
و مشروع خبرها رو از حسین قویمی میشنویم.
و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. هر شبت که سخنگوی کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید تصاویر ماهواره‌ای حاکی از حضور تانک‌ها و سلاح‌های سنگین در شهرهای سوریه است. احمد فوزی روز سه‌شنبه گفت نیروهای سوریه و سلاح‌های سنگین آنها برخلاف تعهد دولت دمشق همچنان در شهرها حضور دارند و به پادگان‌های خود باز نگشتند. کوفی انان و احمد فوزی روز سه‌شنبه در جلسه‌ای که پشت درهای بسته برگزار می‌شود، اعضای شورای امنیت را در جریان خشونت‌های اخیر در سوریه قرار دادند. به رغم طرح صلح کوفی انان مبنی بر اعلام آتش بس و بازگشت نیروهای حکومتی به پادگان‌ها از 12 روز پیش، خشونت‌ها همچنان در چند شهر سوریه ادامه دارد. در خبر دیگر، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قصد دارد یک سازمان جدید اطلاعاتی تأسیس کند که تمرکز آن بر ایران و چین خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه با انتشار این خبر نوشت که مرکز توجه اطلاعاتی آمریکا تاکنون بر مناطق جنگی در عراق و افغانستان بود، اما این امر در حال تغییر است. به گزارش نیویورک تایمز، سازمان جدید اطلاعاتی پنتاگون حالتی مخفیانه دارد و برای ردیابی تهدیدهای نوظهور از ماموران در واقع مقام‌ها و امکانات موجود استفاده خواهد کرد و در این رابطه با سازمان CIA نیز همکاری تنگاتنگ خواهد داشت. در خبر دیگر، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی مؤثر بوده، اما به گفته وی این تحریم‌ها باید با شدت بیشتری ادامه یابد تا مقام‌های تهران را متقاعد کند که از برنامه هسته‌ای دست بردارند. در خبر دیگر، الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت با توجه به افزایش تورم، قدرت خرید مردم 40% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نادران گفت اجرای قانون هدفمندی و نحوه اجرای آن انحراف از قانون بود و باعث شد عوارض تورمی در جامعه حاکم شود. در آمریکا، یک سرباز این کشور متهم به افشای مدارک محرمانه دولتی از دادگاه نظامی تقاضا کرد تمام اتهامهایش را رد کند و او را تبرئه سازد. بحث درباره اتهامهای برادلی منینگ، سربازی که متهم از هزاران مدرک دولتی را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده، روز سه‌شنبه پیش از برگزاری دادگاه آغاز شد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید، باز هم خبر خواهیم داشت. 25 دقیقه دیگه همچنان با ما باشید تا وارد بخش تحلیلی رادیو فردا بشیم. در ادامه پاسخگویی دوباره چندین وزیر به نماینده های مجلس شورای اسلامی، باز هم هدفمندی یارانه ها.
الان که کار به جاهای خاصی رسیده که کنترل از دست مجلس خارج شده، مجلس خودش رو ناگزیر می‌دونه که در ماه‌های آخر جدیت بیشتری به خرج بده.
تشکیل ستاد بحران در وزارت نفت به خاطر حمله سایبری به کامپیوترها.
در بسیاری از این حملات هدف از بین بردن اطلاعات هست، اهمیت اقتصادی دارن یا سیاسی دارن، یا میتونن موانعی رو ایجاد بکنن در راه کار روزانه اون واحدها.
توی بخش دوم مجله نیمه شب باز هم صدای شما صدای فردا پخش میشه، اگه البته همراه ما بمونید. بعد از انتشار یه سری گزارش‌ها در مورد اینکه سیستم کامپیوتری وزارت نفت ایران مورد حمله ویروسی قرار گرفته، خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه از شروع کار ستاد ویژه بحران سایبری وزارت نفت خبر دادن. این ستاد البته در حالی داره فعالیت می‌کنه که معاون وزیر نفت توی یک مصاحبه گفته که این ویروس ضربه سنگینی به سیستم کامپیوتری این وزارتخونه وارد نکرده. هانا کاویانی.
خبرگزاری مهر از حضور وزیر نفت، اعضای شورای ستاد پدافند غیرعامل، حراست و مدیران فناوری و اطلاعات صنعت نفت در اولین جلسه ستاد ویژه مقابله با بحران سایبری در وزارت نفت خبر داده است. نشستی که این خبرگزاری میگوید پیش بینی می شود در پایان آن سیاست ها و برنامه های ضربتی وزارت نفت برای مقابله با حملات سایبری تعیین و عملیاتی شود. این ستاد بحران در یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های ایران پس از آن تشکیل شد که در پی یک حمله که از آن به عنوان ویروسی یاد شده، سامانه های اینترنتی اصلی وزارت نفت در روز یکشنبه قطع شد. البته آنطور که مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت گفته، بعد از ظهر روز دوشنبه اکثر سیستم های موجود از قبیل سیستم اتوماسیون اداری راه اندازی شد. این مقام وزارت نفت همچنین اضافه کرده که به دلیل جداسازی سرورهای عمومی از سرورهای اصلی، آسیبی به اطلاعات اساسی وزارت نفت وارد نشده و خسارت چندانی نیز ندیدند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که در بسیاری از گزارش های خبرگزاری های داخلی در ایران آمده است که مادربورد های سرورهای وزارت نفت سوختند و در صورت بروز چنین رخدادی کارشناسان بر این باورند که زمان طولانی برای احیای این سیستم لازم است. رضا فانی یزدی، متخصص فناوری اطلاعات در آمریکا، در این باره به رادیو فردا گفته است:
اینطوری که اعلام شده که مادربورد های در واقع این سرورها از کار افتاده، به هر حال یک زمان طولانی باید صرف بشه که این سیستم ها رو دوباره اول از همه خریداری بکنن، چون بعضی از این سیستم ها که در شرکت های پیشرفته مثل وزارت نفت به کار برده میشه معمولا سیستم های پیشرفته تری هستن و اینها رو باید دوباره خریداری بکنن، اینستال بکنن، نصب بکنن و بتونن از سافت ور هایی که قبلا داشتن اونها رو بتونن روی اینها دوباره کانفیگور بکنن، اینستال بکنن، راه اندازی بشه این سیستم و بعد از اون بشه اون اطلاعاتی رو که چنانچه مقامات نفت گفتن که اونها رو بکاپ کردن و به عنوان ذخیره نگه داشتن، اون اطلاعات رو دوباره بازسازی بکنن و این سیستم بتونه دوباره کار بکنه. به هر حال متناسب به این که این سیستم ها در کجای این تکنولوژی کار میکردن، متناسب با اون میتونه اختلالات بسیار محدود یا اختلالات بسیار بسیار وسیعی رو در کل عملکرد وزارت نفت داشته باشه.
پس از تایید خبر حمله به سیستم اینترنتی وزارت نفت، گزارش‌های متعددی در این باره توسط خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ویروس وارد شده به سیستم وزارت نفت را وایپر خوانده و گفته است که این حمله ها از اسفند ماه سال 90 در این حوزه اتفاق افتاده و روز یکشنبه به اوج خود رسیده است. وزارت نفت تاکنون هیچ گزارشی درباره نوع این حمله سایبری منتشر نکرده است. در گزارش های مختلف خبرگزاری ها و نشریات ایران در صدد یافتن دلایل این رخداد نیز برآمدند. جام جم در این باره به نقل از کارشناسان این حوزه نوشته است که هک یا حمله به شبکه رایانه‌ای با ویروس یا به هر روش دیگری به سه دلیل ضعف مدیریتی، اخلال یا نفوذ نرم افزاری خارجی ها و ضعف سخت افزاری صورت میپذیرد. رضا فانی یزدی دلیل دیگری برای چنین حمله ای برمی شمارد.
در بسیار از این حملات هدف از بین بردن اطلاعات هست یا دستیابی به اطلاعاتی که اون اطلاعات اهمیت حالا یا اقتصادی دارن یا سیاسی دارن، یا میتونن موانعی رو ایجاد بکنن در راه کار روزانه اون واحدها.
و این حمله در حالی رخ داده که در ماه‌های گذشته رئیس پدافند غیرعامل ایران در این باره هشدار داد و گفته بود که حوزه انرژی در ایران بیشترین حملات سایبری در 2 سال گذشته را داشته است. ایران پیشتر نیز مورد حمله سایبری قرار گرفته بود که باز می‌گردد به ویروس یا بدافزار معروف به استاکسنت، ویروسی که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بود که تهران، آمریکا و اسرائیل را در این باره مسئول شناخت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
10 دقیقه بامداد در ایران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. اگه مشکل دارید برای شنیدن صدای رادیو فردا روی موج کوتاه، میتونید صدای ما رو همین الان در مجله نیمه شب خیلی شفاف و راحت بشنوید. روی موج کوتاه 49 متر و همینطور 41 متر و این موج مال مجله نیمه شب رادیو فرداست. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا از تأسیس یک سازمان جدید اطلاعاتی برای متمرکزتر شدن فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بر روی ایران و چین خبر داده. این نهاد جدید قرار است با انتقال چند صد نفر از کارشناسا و پرسنل خودش از بقیه نهادهای دولتی و در همکاری نزدیک با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا فعالیت‌های خودش را شروع کنه. جمشید زند.
به گزارش نیویورک تایمز، سازمان جدید اطلاعاتی پنتاگون حالتی مخفیانه دارد و برای ردیابی تهدیدهای نوظهور از ماموران، مقامات و امکانات موجود استفاده خواهد کرد و در این رابطه با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا نیز همکاری تنگاتنگ خواهد داشت. یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا که نام او ذکر نشده، در زمینه ایجاد این نهاد تازه به نیویورک تایمز گفته است این سازمان حوزه پوششی ما را فراگیرتر می کند. به گفته این مقام ارشد، سرویس جدید اطلاعاتی قرار است با پرسنل چند صد نفری آغاز به کار کرده و طی سالهای آینده چند صد نفر دیگر هم به آن اضافه شود و این کار از طریق جابجایی پرسنل و بودجه از مأموریت‌های فعلی به سرویس جدید انجام خواهد شد. به نوشته نیویورک تایمز، افسران بخش اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا که مأموریت‌های ویژه دریافت کرده‌اند، هم‌اکنون نیز به طور مخفیانه در بیرون از محدوده‌های مرسوم جنگی به گردآوری اطلاعات مشغولند و ایجاد این سرویس جدید همکاری میان نظامیان با سازمان سیا را تحکیم خواهد کرد. اعلام ایجاد سازمان جدید اطلاعاتی در پنتاگون یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا ژنرال مایکل فلین را به ریاست بخش اطلاعات نظامی خود منصوب کرد. ژنرال فلین پیش از این در ستاد فرماندهی مشترک عملیات ویژه که ستادی محرمانه است مشغول به کار بود. مایکل فلین از زمانی که در سال 2010 به عنوان افسر ارشد اطلاعاتی در افغانستان خدمت می‌کرد، از منتقدان اصلی سازماندهی اطلاعات نظامی پنتاگون بود و به نوشته نیویورک تایمز، انتخاب وی به ریاست بخش اطلاعات نظامی نشان دهنده قدرت گرفتن نیروهای ویژه در پنتاگون طی سال‌های اخیر است.
یه سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا میتونید در مورد مسائل مختلف و همین گزارش که روی وبسایت ما رفته نظر خودتون رو بگذارید. داخل ایران برگردیم. در ساعت 13 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه، وزیرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت و همینطور سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت به مجلس رفتند تا به سوالات نماینده‌های مجلس این بار درباره هدفمندی یارانه‌ها جواب بدن. جواب دادن اونها البته به نوشته رسانه‌ها در ایران باز هم نماینده‌های مجلس رو قانع نکرده. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با احسان مهرابی صحبت می‌کنه، خبرنگار پیشین پارلمانی، و از اون در مورد سوالاتی که مدام از نماینده‌ها در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها میشه می‌پرسه.
بخشای از اقداماتی که مجلس انجام میده طبیعتاً در حوزه اختیارات مجلس برای نظارت بر اجرای قوانین هست و بخشایی که هم بر اساس اختیارات مجلس در حوزه قانونگذاری. اتفاقی هم که امروز درباره هدفمند کردن یارانه ها افتاد در این راستا بود، هرچند که به لحاظ آیین‌نامه مجلس نمیشه گفت که بر اساس کدوم مبنا انجام میشه، ولی در آیین‌نامه بخشی پیش بینی شده که مجلس میتونه اعضای دولت یا رئیس جمهور یا بقیه مسئولین دولتی رو برای توضیح به مجلس بخواد، هرچند که اون توضیح ممکنه به نتیجه خاصی مانند رأی‌گیری یا تصویب قانون منتهی نشه. طبیعتاً چه گفت حتی شاید به نوعی مجلس در ادای این وظیفه‌اش هم قبلا کوتاهی کرده و در مقابل دولت در سالهای گذشته انفعال نشون داده و الان که کار به جاهای خاصی رسیده که کنترل از دست مجلس خارج شده، مجلس خودش رو ناگزیر می‌دونه که در ماه‌های آخر جدیت بیشتری به خرج بده.
و آیا مهرابی نتیجه این جدیت بیشتر چه خواهد بود با توجه به اینکه هفته گذشته هم وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شده بودند برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان و بعد از اون نمایندگان اعلام کردند که پاسخ‌های وزیر اقتصاد اونها رو قانع نکرده. امروز هم مجدد مجلسیان اعلام کردند که توضیحات دولتی‌ها نتونسته اونها رو قانع بکنه و سوالاتی که داشتن در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها به درستی و به شفافیت پاسخ داده نشده. نتیجه این پرسش و پاسخ‌ها و قانع نشدن‌های مجلس چه خواهد بود؟
لحاظ اون چیزی که در قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده، مجلس این ابزار رو داره که بتونه حتی رئیس جمهور رو سوال بکنه و استدعا بکنه، ولی طبیعتاً شرایط سیاسی و فضای خود مجلس هم هست که این اجازه رو به مجلس نمیده. در واقع میشه گفت که تاکنون پیگیری‌ها و پرسش و پاسخ‌های مجلس به هیچ نتیجه اجرایی خاصی منجر نشده. در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها مشکل اینه که نمایندگان مجلس درست از وزیر اقتصاد پاسخ میخوان، ولی در واقع هدفمند کردن یارانه‌ها در زیر نظر مستقیم رئیس جمهور در حال اجرا شدن. امروز هم آقای فرزین که در مجلس حضور پیدا کرده بودن، میشه گفت که درسته ایشون با به نوعی زیر مجموعه وزارت اقتصاد ممکنه محسوب بشن، ولی اقداماتشون را به طور مستقیم با آقای احمدی نژاد هماهنگ میکنن و حتی لحن سخن گفتن آقای فردین با توجه به روحیات ایشون میشه گفت که متفاوت از جلسات گذشته ای بود که در مجلس حضور پیدا میکردن یا با نمایندگان داشتن، و ایشون به صراحت اعلام کردن که اون نگرانی هایی که نمایندگان دارن را قبول ندارند. و در حتی در مورد اعداد هم، اعدادی که برخی از نمایندگان ارائه می‌کردن را هم ایشون قبول نداشتند. و به این میشه گفت که بعیده که این پیگیری‌ها و این پرسش و پاسخ‌ها در مدت باقی مانده مجلس به نتیجه خاصی منجر بشه. صرفا مجلس میتونه در فضای سیاسی یک مانوری ارائه بکنه و نشون بده که دنبال پاسخ گرفتن از دولت هست و نقش منفعل گذشته رو نداره.
و آقای مهرابی، آقای فرزین امروز صراحتن اعلام کردن که برای 1,666,000 خانوار پیامک حذف یارانه نقدی رو ارسال کردن و به تدریج در صورت خود انصرافی این خانوارها پرداخت یارانه به اونها قطع خواهد شد. آیا این بخش از صحبت‌های آقای فرزین هم پیش از این در قانون هدفمندی یارانه‌ها بهش اشاره شد بود و آیا پشتوانه قانونی لازم رو داره؟
طبیعتاً قانون هدفمندی یارانه‌ها چون کش و قوس‌های زیادی را پیدا کرده، الان بین مجلس و دولت در این باره اختلاف هست. نمایندگان مجلس معتقدند که دولت به این شکل نمیتونه عمل بکنه و باید انصراف از هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت رضایت خود افراد بوده باشه، در حالی که گزارش هایی که هست مبتنی بر این هست که منصرف شدن در واقع به نحو اجباری داره انجام میشه و نمایندگان در این باره هم خب طبیعتاً قبلا اعتراضات خودشون را اعلام کرده بودن و اشاره کرده بودن که این روش را قبول ندارن، ولی یک بخش عمده‌تری که مورد اختلاف مجلس و دولت هست به مواردی مانند حمایت از تولید، بحث شیب تند تورمی و بحث برداشت هایی که از حساب ذخیره ارزی انجام میشه برمیگرده و در واقع در حال حاضر اون بخش از دغدغه‌های نمایندگان هم پاسخ داده نشده.
درباره پاسخگویی وزرا به سوالات نماینده های مجلس شنیدید. باز هم در مورد هدفمندی یارانه ها، احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در این مورد به سوالات رویا کریمی مجد جواب میداد. در صفحه فیسبوک ما همین موضوع، موضوع مورد بحث بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فرداست، به خصوص مسئله مربوط به حقوق بازنشستگی و نرخ تورم که بعضی از نهادهای دولتی اونو 20% اعلام کردند.
الو، ما یه بازنشسته هستیم دارای 3 بچه، ما 450 تومن به ما حقوق میدن، نمیدونم این حقوق رو اجاره خونه بدیم یا خرج خونه. خرج خونه نمیدونیم چه خاکی به سر کنیم، با این روزگار سخت مستجرم هستیم.
رادیو فردا، من از ایران تماس میگیرم. من 18 سال پرداختی به تامین اجتماعی داشتم، آره گرفتم، دوازه بازنشستگی کردم، پرن گرفتن، برای من 12 سال 6 سال خودم به دست خودم پرداخت دادم که مشغل آزاد بودم به حساب نیاوردن. حالا هرچی ای در و در میتونم کسی نید که بابا منو بگم چی میدونم به کی بگم کی نگم، هرچی میرم میگن که آقا پرداخت نکرده، کارفرمات پرداخت نید. من خودم مشغل آزاد بودم با دست خودم پرداخت دادم، کسی نید که بابا منو بگم حق منو دارن میخورم به کی بگم. خدا حافظ.
من 61 سال سن دارم و تأمین اجتماعی قانونی رو ابلاغ کرد که هر کس 60 سالش شده و 10 سال بیمه نداره بقیهشو نقدی بریزه به حساب و بازنشست بشه. منم رفتم کارمند حساب کرد و فیشی 3,400,000 خورده تومن داد دستم، بردم پرداخت کردم و بازنشست شدم آخر سال گذشته، سال 90. حالا 110,000 تومن به من میدن، در صورت که اگر همون پول میذاشتم توی بانک یا میدادم دست کسی خیلی بیشتر از اینا میدادن بهم. مثلا شخصی 200 تومان بهم میداد، اینو من با 110,000 تومان چیکار کنم؟
حقوق بازنشستگی ما طلبمون که زیاد کنن، طلب ما رو بدن به اصل 100 تومان میدن. 10 سال بازنشسته طلبکارت یا دولت یا سازمان بازنشستگی من نمیده یا 200 تومان میده، 100 تومان میده.
فرض فرمایید یک کالای ضروری یک زمان قیمتش میانگین ما بگیم مثلا بوده 10 تومان، کارمند حقوقش بوده مثلا 1,000 تومان. الان همون کالا قیمتش شده بین 10 تا 15 برابر. خب آیا حقوق بازنشسته شده 10 برابر، 15 برابر یا حداکثر 2 برابر؟ خب این فاصله فاحش گویای وضعیت اسفبار یک بازنشسته در مملکت روزماست.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم، یا در صفحه فیسبوک یا از طریق اسکایپ با شناسه رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید. هفته‌نامه آمریکایی تایم توی مقاله‌ای به بحث در مورد تاثیر نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر روند دیپلماسی غرب در مقابل جمهوری اسلامی پرداخته که نادر صدیقی نگاهی داره به همین مقاله.
در مقاله بلند بالای هفته‌نامه تایم اظهار عقیده شده که آقای سرکوزی در مدت زمامداریش نقش بسیار مهمی در سخت کردن موضع اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. به رغم اینکه رابطه رئیس جمهوری فرانسه با نخست وزیر اسرائیل هرگز گرم و دوستانه نبوده، ولی دولت نتانیاهو سرکوزی را بهترین یاور خود در میان رهبران اردوگاه غرب می‌داند و چشمانداز تغییر احتمالی رژیم در فرانسه به ویژه در این برهه حساس دیپلماتیک با رژیم ایران بر سر برنامه اتمی چندان روشن نمی‌نماید. به نوشته تایم، نیکولا سرکوزی در مورد نتیجه بخش بودن گفتگوها با دولت ایران بیش از سایر رهبران کشورهای باختری بدبین بوده و در فشار آوردن بر دولت اوباما و دولت‌های اروپایی جهت گزینش تحریم‌هایی که صادرات نفت و بخش بانکی ایران را هدف قرار دهد پیشگام بوده است. بریتانیا از موضع رئیس جمهوری فرانسه در مورد قطع کامل فعالیت غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی پشتیبانی کرده، با این حال مانند فرانسه در این زمینه فعال نبوده است. بریتانیا حتی حاضر است بر توافقی همه جانبه بر سر منع غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا صحه بگذارد، ولی سرکوزی نسبت به این گونه سازش و مصالحه‌ای روی خوش نشان نمی‌دهد. در صورتی که رقیب وی در مسابقه برای ورود به کاخ الیزه چنین دیدگاهی ندارد. هفته‌نامه تایم در ادامه می نویسد که کاندیدای سوسیالیست در صورت کسب عنوان ریاست جمهوری یک بازیگر نچندان فعال در تیم بلوک غرب خواهد بود و بیشتر به مسائل درونی فرانسه خواهد پرداخت. برعکس سرکوزی که از به چالش گرفتن سیاست‌های باراک اوباما در برخورد با رژیم‌هایی مانند ایران و سوریه ابایی نداشته است. به این ترتیب در صورت خروج آقای سرکوزی از صحنه سیاسی فرانسه که رساترین صدا در اردوگاه غرب علیه رژیم ایران بوده، پرونده‌های حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی و سوریه هم به وزارت امور خارجه فرانسه عودت داده خواهد شد. هفته‌نامه آمریکایی تایم در ادامه نوشته است که سرکوزی تهدید نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را کاملا رد می‌کند. تجویز او برای بازداشتن حکومت ایران از دستیابی به سلاح مرگبار و خطرآفرین هسته‌ای ادامه فشارهای شدید اقتصادی است. هفته‌نامه آمریکایی تایم در پایان می‌نویسد که درست از همین روز که نگاه مشتاقانه تمام سهامداران ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از نزدیک به رأی‌گیری 17 اردیبهشت ماه فرانسه خواهد بود و اینکه آیا نیکولاس سارکوزی این سیاست پیشه پرحرارت برای دور دوم به الیزه باز خواهد گشت یا نه.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
بخش دوم مستند رادیویی انفرادی دیروز بعد از ظهر پخش شد از رادیو فردا. علاوه بر اینکه تکرار این برنامه رو تا جمعه مدام میتونید از رادیو فردا بشنوید، اگر برید در صفحه فیسبوک ما میبینید که لینک این برنامه با فایل صوتیش اونجا هست و میتونید اون رو بشنوید. نشریه فارین پالیسی در آمریکا با تاکید بر اینکه در اونچه بهار عربی خونده شده زنها و دخترها نقش درخشانتر و برجسته‌تر از مردا داشتن، خبرسازترین این زنان رو معرفی کرده. علیرضا طاهری.
امین فلالی دختر 16 ساله که به حکم دادگاه به زور همسر مردی شد که به او تجاوز جنسی کرده بود. او با خوردن زهر مرگ موش دست به خودکشی زد و برق‌آسا به نماد فعالان مدافع حقوق زنان در مغرب در مراکش بدل شد. در پی خودکشی امینه، زنان و دختران مغربی همراه مردان هوادار حقوق بانوان خواستار القای ماده 475 از قانون جزایی آن کشور شدند. بر پایه این ماده اگر مردی متجاوز جنسی با قربانی خود ازدواج کند، از مجازات معاف خواهد بود. من علش شرف درست یک سال پیش با انتشار ویدیو برشی در یوتیوب خبرساز شد. در این ویدیو برش دوشیزه منعل را می‌بینیم که برخلاف قانون عربستان سعودی در خوبر پشت فرمان نشسته رانندگی می‌کند. عربستان سعودی تنها کشوری است در جهان که به زنان حق رانندگی نمی‌دهد. تل الملوهی و رزنان زیتونه. اگر این دو دختر دلیر چکامه ها و گزارش های پی در پی آنان نمی بود، ای بسا که جهان از شکنجیگری و ددمنشی حکومت بشار اسد در سوریه به اندازه امروز آگاهی نمی یافت. لینا بن مهنی، او با نوشتن بلاگ های افشاگرانه زمینه را برای سرنگونی دیکتاتور تونس زین العابدین بن علی هموار کرد. توکل کرمن، دوشیزه روزنامه‌نگار و همیشه خندان در یمن که با عنوان مادر انقلاب در آن کشور بلند آوازه گشته است. دوشیزه توکل اندکی پس از سرنگونی زین العابدین بن علی در تونس، پرچم داد و آزادی خواهی را در یمن برافراشت. و سرانجام اسماء القول منتقد زبان‌آور سران حرکت مقاومت اسلامی یا حماس و فرمان روایان بر باریکه غزه. نوشته های او در بلاک های اسماء غزه و روزنامه الایام چاپ رام الله در کرانه غربی رود اردن ده ها هزار خواننده دارد.
رادیو فردا گوش میکنید. بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فرداست و دوباره تکرار میکنم، اگر صدای ما رو از موج متوسط میشنوید و اگر مشکلی دارید روی موج کوتاه هم میتونید صدای مجله نیمه شب رو بشنوید، موج کوتاه 49 متر و 41 متر. و در ادامه باید بریم سراغ صدای دیگر، قبل از اون البته، نه ببخشید، صدای شما. و قبل از اون که بریم سراغ صدای شما، باید بریم سراغ صدای حسین قویمی که اومده خبرها رو بخونه. سلام بر شما.
با درود فراوان و با صدایی تازه نفس، سخنگوی کافی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید تصاویر ماهواره‌ای حاکی از حضور تانک‌ها و سلاح‌های سنگین در شهرهای سوریه است. احمد فوزی روز سه‌شنبه گفت نیروهای سوری و سلاح‌های سنگین آنها برخلاف تعهد دولت دمشق همچنان در شهرها حضور دارند و به پادگان‌های خود باز نگشتند. در خبر دیگر، در حالی که احمد قرعی مقام ارشد فلسطینی راهکار سیاسی دو ملت دو کشور برای فلسطینی‌ها و اسرائیل را عملی نمی‌داند، رئیس جمهوری اسرائیل تأکید کرد دستیابی به صلح را امکان پذیر می داند. احمد قرعی نخست وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی و مقام ارشد جنبش فتح در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس با نومیدی نسبت به سرگیری مذاکرات سیاسی اسرائیلی فلسطینی گفت که فلسطینی ها ممکن است تلاش در راه تحقق راهکار دو ملت دو کشور را رها کنند. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه قصد دارد از رهبری حزب روسیه متحد که به صورت فزاینده‌ای محبوبیتش کاهش یافته کناره‌گیری کند. آقای پوتین روز سه‌شنبه اعلام کرد که در نظر دارد رهبری این حزب را به دمیتری مدودیف رئیس جمهوری فعلی واگذار کند. ولادیمیر پوتین که در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به پیروزی رسیده است، قرار است روز هفتم ماه مه دو هفته دیگر پس از ادای سوگند مسئولیت خود را بر عهده بگیرد. آقای پوتین در دیدار با مقام‌های ارشد حزب روسیه متحد تأکید کرد که رئیس جمهوری باید یک شخصیت غیر حزبی باشد. و در خبر دیگر، الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت با توجه به افزایش تورم قدرت خرید مردم 40% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نادران گفت اجرای قانون هدفمندی و نحوه اجرای آن انحراف از قانون بود و باعث شد عوارض تورمی در جامعه حاکم شود. خانم آزاده،
متشکرم. صدای حسین قویمی رو شنیدید و خبرهای تازه رو در مجله نیمه شب رادیو فردا. صدای شما، صدای فردا، باز هم درباره تغییرات تازه فرکانس هاست و برنامه‌های جدید رادیو فردا و تازه های فیسبوکی رادیو فردا. شما باید با جان خاکسد همراه باشید تا 10 دقیقه آینده و همراه با تیم جان تا در مورد این مسائل بشنوید. در ضمن فراموش نکنید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، وبسایت ما radiofarda.com رو هم فراموش نکنید، همطور توییتر رادیو فردا که هر لحظه و ثانیه شما رو میتونه در مورد تازه ترین خبرها بروز کنه. شب بر شما در ایران خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و این برنامه رو همونطور که پیشتر نیز به آگاهی شما شنوندگان گرامی رساندیم، اختصاص دادیم به فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه، چون در تماس هایی که شما شنوندگان گرامی با رادیو فردا گرفتید مشکلاتی پیدا کردید برای دسترسی به صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ما، که از روز یک شنبه ششم فروردین ما این امواج کوتاه رو ناچار شدیم که تغییر بدیم و از امواج تابستانی استفاده کنیم. برای شما که مشکلاتی برای دریافت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه دارید، شنیدن این برنامه فکر میکنم که میتونه مشکلات شما رو حل بکنه. ازتون خواهش میکنیم که قلم و کاغذ حاضر کنید تا بتونید که فرکانس های ما رو روی امواج کوتاه تابستانی یادداشت کنید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد سلام، بالاخره این هفته تو برنامه صدای شما صدای فردا هستی. هفته گذشته غیبت داشتی، نمیدونم کجا رفته بودی.
سلام جان، ممنونم، خیلی خوشحالم که یک برنامه دیگه در خدمت شما و شنوندگان صدای شما هستم. آره عذر منو باید بپذیرین، هفته پیش نبودم دیگه، من شرمندم.
دوستان قلم و کاغذ امیدوارم که آماده کرده باشید. تعدادی از شما شنوندگان گرامی از طریق پیام‌های تلفنی مشکلاتی رو که در شنیدن صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه دارید با ما در میون گذاشتید که آزاده تعدادی از این پیام‌ها رو انتخاب کرده که با صدای خود شما پخش می‌کنیم و من و آزاده تلاش میکنیم که به مشکلات شما پاسخ بدیم. آزاده اگر موافقی بریم به سراغ شنوندهی که از خراسان به ما زنگ زده بود.
من از خراسان، شمال خراسان، نیشابور، سبزوار داری صحبت میکنم. شما به کلی موج کوتاه ندارید. موج متوسط کنم تقریبا ساعتی 5-6 بعد از ظهر به سختی شنیده میشه تا ساعت 12 شب. بلاخره میشه چیز فهمید، ولی موضوع کوتاه مطلقاً ندارید.
خب دیدی آزاده، این دوست عزیز به طور کلی همه امواج کوتاه ما رو گم کرده و نمیتونه که صدای ما رو از طریق امواج کوتاه بشنوه. دوست عزیز، امواج کوتاه ما کار میکنند و برنامه‌های رادیو فردا رو پخش میکنند. پس بدونید که در ادامه برنامه حتما ما به طول موج‌های کوتاه و فرکانس‌ها اشاره خواهیم کرد و فرکانس‌های موج کوتاه برنامه‌های اصلی رادیو فردا رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. اما بریم سراغ آزاده شنونده دیگری که مثل این که از ایلام با ما تماس گرفتن.
من از ایلام تماس میگیرم. صداتون خیلی ضعیفه، اصلا قطع شده، از ساعت 4:30 صدای رادیو قطع میشه.
آزاده مثل این که این دوست عزیز هم با مشکلی روبروست که شنونده قبلی هم با همین مشکل روبرو شده. از این دوستم خواهش میکنیم که منتظر بمونه تا دقایقی دیگر ما امواج کوتاه رادیو فردا رو در اختیارشون قرار خواهیم داد.
جان حالا نوبت تبریز هستش. بابک از تبریز برامون پیام تلفنی گذاشته که با هم گوش میکنیم.
بابک هستم، از تبریز زنگ میزنم. خواهش میکنم این طول موج، البته ما توی خونه از ستلایت با بهترین کیفیت رادیوتون رو دریافت میکنیم، خونه مشکلی نیست، ولی توی ماشین شبا ما همیشه مشکل داشتیم برای دریافت رادیوتون. این طول موج 11520 خیلی عالیه کیفیتش. خواهش میکنم این طول موج 11520 رو تا صبح روی همین طول موج پخش بکنید.
اینجا این یادآوری لازمه. دوستان امواج کوتاه یک منطقه ای رو تحت پوشش قرار میده. فرض کنید اگر در تبریز بابک صدای ما رو روی موج کوتاه 25 متر، همونطور که گفتم 11520 کیلوهرتز صدای ما رو خوب میشنوند، و موج کوتاه 41 متر ما 7585 صدا خوب نیست، احتمالاً همین طول موج 41 متر فرزن در شیراز صدای ما رو خوب به گوش شنوندگان میرسونه. پس اگر یک طول موج ما در نقطه‌ای صداش خوب به گوش شما نمیرسه ولی در نقطه‌ای دیگر همین فرستنده و همین فرکانس صدای رادیو فردا رو با کیفیت خوبی پخش میکنه، پس شما باید اون فرکانسی رو پیدا کنید که برای منطقه شما برنامه پخش میکنه.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا تصمیم گرفتیم که برنامه‌های اصلی رادیو فردا رو، فرکانس‌های موج کوتاهشون رو به آگاهی شما شنوندگان عزیز برسونیم تا به راحتی بتونید به این برنامه‌ها گوش کنید. همکاران ما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا تلاش خواهند کرد از این به بعد فرکانس‌های موج کوتاهی رو که اون برنامه رو در همون زمان داره پخش می‌کنه به آگاهی شما برسونن، ولی در اینجا من و آزاده این فرکانس ها رو به آگاهی شما میرسونیم. قلم و کاغذ آماده. نخستین برنامه، برنامه صبحانه با خبری که از ساعت 7 بامداد تا ساعت 8:30 پخش میشه. برای شنیدن برنامه صبحانه با خبر موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 58 85، 41 متر برابر با 7280 72 80 و موج کوتاه 31 متر برابر با 9760 97 60. اگر این فرکانس ها رو پیدا کنید برنامه صبحانه با خبر در اختیار شماست. و ما میریم سراغ مجله شامگاهی رادیو فردا که از ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت ایران پخش اون آغاز میشه. آزاده، چه طول موج‌های کوتاهی داره این برنامه؟
مجله شامگاهی افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 1555 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز و همینطور 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شما میرسونه. و اما مجله شبانگاهی،
خب این دفعه من میگم آزاده، موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز 58 30 و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 75 85. این دو طول موج صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه. و اما مجله نیمه شب، آزاده با تو.
موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز 58 30 و موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 75 85 صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و اما برنامه ساعت ششم در روز جمعه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران.
خب آزاده گفت برنامه ساعت ششم که همکارمون نیوشا باقراتی میزبان شما در این برنامه است و شما میتونید که به طور زنده در این برنامه که موضوعش از پیش تعیین شده نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. این برنامه رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز 74-35، موج کوتاه 22 متر برابر با 13660 کیلوهرتز 13660 و موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 17695 کیلوهرتز. اگر روی این طول موج ها و این فرکانس ها به برنامه ساعت ششم گوش کنید صدای نیوشا باقراتی و صدای خودتون رو که با این برنامه تماس گرفتید میتونید بشنوید. دوستان عزیز، منتظر تماس‌های شما هستیم. اگر خواستید که درباره کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه با ما مشکلاتتون رو در میون بگذارید، به سه مسئله توجه کنید. یک، در چه ساعتی به رادیو فردا گوش میکنید؟ در چه نقطه از ایران صدای ما رو میشنوید؟ و روی چه طول موج و فرکانسی به رادیو فردا گوش میکنید؟ اگر این سه مسئله رو در نظر بگیرید، ما هم میتونیم با بخش فنی در بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده، به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.